بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و این اراد بهی مکانه مقرونا بداع البعث والتحريك فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصول إلا أن ذلك لا ينهي البحث لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين موجود على أي حال حتى ولو لم يكن مقرونا بداع البحث والتحريك. خب بحث در این چی بود آقا؟ آخرین تقریبی که محقق اصفهانی داشت برای قاعده قبح عقاب بلا بیان، و خلاصه ما حاصل ایشون این بود که تکلیف دو قسمه، تکلیف حقیقی و تکلیف انشایی. مراد از تکلیف انشایی مجرد جعل قانونه و تکلیف حقیقی اون تکلیف است که ما را تحریک بتوانه، تحریک کرده باشد فعلا. خب ایشون فرمود که خب اون تکلیفی که مولا جعل کرده ولی به ما واصل نشده، خب این تکلیف حقیقی اصلا گفته نمیشه، اصلا تکلیف گفته نمیشه، تا چه برسد به این که ما بگویم آیا اینجا بیان بهش نرسیده، از اینجا عقاب نمیشه. اینجا عقاب نمیشه برای اینکه تکلیف حقیقی نیست، که انه ایشون میگه که احتمال عقاب دائر مدار تکلیف حقیقیه. خب ما بهش رد کردیم. رد اول این بود که خب حق طاعت را ببینیم چقدره. اگر تکلیف انشائی و تکلیف حقیقی هر دوتا را شامله، خب اینجا احتمال عقاب هست. اسم این تکلیف را انشائی بگذار یا تکلیف بگو حقیقی بگذار. این رد اول بود. ثانیاً بله، اون گفتین که شما اصل این که تکلیف حقیقی متقوم است با وصول و این که اون تکلیف مقرون بداع البعث و تحریک باشد، و این بداع البعث و تحریک وقتی میتواند باشد که واصل شود، و الا واصل نشود که مقرون بداع البعث و تحریک نیست. ایشان امروز جواب میدهد میفرمد افرض تکلیف تا وقتی مقرون بداع البعث و تحریک تا وقت واصل نشده مقرون بداع البعث و تحریک نیست. اینه ما قبول کردیم. خب وقتی تا واصل نشده بله مقرون بداع البعث و تحریک نیست، فل یکون کذالی هرچی باشه، ولی تکلیفی که از روی مصلحت و با اراده مولا جعل شده همچو تکلیف رو احتمال میدیم یا نه؟ ولو مقرون بداع البعث و تحریک هنوز نشده، اسمش که فرق نمی کنه برای ما، روح بحث میمونه. خب این تکلیفی که از روی مصلحت و با اراده مولا محل تعلق اراده مولا هم قرار گرفته جعل شده، درش احتمال بگو عقاب و افرز هنوز مقرون بداع البحث و تحریک نشده باشه، که مجرد نام که برای ما فایده ای نداره. و لذا می فرماید و این اراده بهی، و اگر اراده کرده ایشون بله بهی به اون تکلیف که گفته تکلیف حقیقی اون است که کان مقرونا بداع البحث و تحریک، مقرون بداعی بحث و تحریک باشه، فل نفترض ان هذا، فرض میکنیم که تکلیف حقیقی بدون وصول معقول نیست، چون تکلیف حقیقی اون است که بداع البعث و تحریک مقرون باشد، هذا غیر معقول بدون وصول درست، الا اینکه ذلک لا ينهي البحث، بحث رو از بین نمیبره، که بگم حالا چون که تکلیف حقیقی نیست پس ما در امانیم. نه، تکلیف انشائی هست یا نه؟ خب تکلیف انشائی هست. این تکلیف انشائی مورد اراده مولا قرار گرفته یا نه؟ خب گرفته. مصلحت هم در عمل هست یا نه؟ خب احتمال عقاب درش، حالا اسمش انشائی باشد یا اسمش، ما که دائر مدار نامگذاری نیستیم، نامش رو شما بذار که چی؟ تکلیف انشائی، یا نامش رو بذار تکلیف حقیقی، یا نامش رو بذار عبدوغ. ما که دائر مدار، ما روح بحث، روح بحث اینجا هست، اراده مولا تعلق گرفته، این عمل مصلحت داره، احتمال جعل دستورم هست، بر ما اون وقت احتمال عقاب میره. چی؟ لا ينهي البحث، این به انتها نمیرسونه بحث را، لان الشك في وجود جعل، حالا افرض اسمش رو تکلیف حقیقی
نگذار اسمش رو بگذار کلای پشمی.
لأن الشک فی وجود جعل بمبادئه، جعل شده مبدع جعلم وجود داره. اون مبدع جعل چی آقا؟ من الاراده، اراده مولا بهش تعلق گرفته. والمصلحه، مصلحت هم این عمل دارد، روی این دوتا اراده تعلق گرفته و مصلحت داره، هر دوتا ملزمه، وجوب هم جعل شده. خب وقتی وجود جعل، وجوب جعل شده، موجود علی ای حال، حالا اسمش علی ای حال یعنی اسمش تکلیف حقیقی میذاری دلت، اسمش را تکلیف انشائی میذاری دلت، اسمش را کلای پشمی میذاری اختیار علی ای حال. حتی ولو لم یکن مقرونا بداء البحث و تحریک، افرض هنوز مقرون بداء البحث و تحریک نشده باشه، ولا بد ان یلاحظ، اون وقت لابد است که باز دوباره ما بحث کنیم. همچو تکلیفی که از روی مبدا و مصلحت جعل شده ولو هنوز مقرون به دائل بحث و تحریک نشده، آره درش احتمال عقاب هست یا نیست، اون وقت ای دایر مدار حق طاعت میشه. ولا بد ان یلاحظ انه هل یکفی احتمال ذلک فی التنجیز، آیا احتمال همچو تکلیف، حالا اسمش رو بذار تکلیف انشایی، احتمال همچو تکلیف انشایی منجز عقاب آور اولا. خب اون وقت ای عقاب آور بودن و عقاب آور نبودنش دائر مدار حق طاعت میشه. بازم برمیگردد به بحث ما و عدم تسمیت ذلك به تکلیف الحقیقی، این نامش رو شما گفتین تکلیف حقیقی نیست، میگم چشم آقا هر چی شما بگوین قبوله، نام این تکلیف حقیقی نیست، نام این کلای پشمیه، ولی احتمال عقاب داره، اینجا حق طاعت. چی میفرمایین آقا؟ مجرد و اصطلاح، این مجرد نامگذاریه. ولا یغنی عن بحث، و این مجرد نامگذاری بی نیازی از بحث نمی کنه. اگر کلاه پشمی هم بود که در ترکش احتمال عقاب بود، اونجا خب بر ما واجبه که تحفظ کنیم دیگه، ای آلا ای دایر مداری اسم که نیست، که اگر اسمش فلان چیز بود خوبه، اگر نبود بگو گیر کرد آقا. فلفل تلخ آقا، اسمش رو بدانیم که فلفله یا اسمش را نداره، خیال کنی اسمش شکره، ولی در واقع اون اثر را داره. ولا یغنی عن بحث واقع الحال، خب اینم که تمام شد، میرسیم به مسلک دوم و اتجاه دوم که مختار ماست. پس اتجاه اول که قاعده قفع عقاب بلا بیان باشد، اونم به حکم عقل در موارد شک در تکلیف، این که تا ثابت نشد، اقلا عقل ما هم چه حکمی نمی کنه، بلکه عقل ما حکمش دائر مدار تشخیص حق طاعت. حالا ببینو حق طاعت چقدره، این اتجاه دوم، آیا حق طاعت مختص تکالیف معلومه یا حق طاعت هم تکالیف معلومه را شامله و هم تکالیف محتمله را، چی جوره آقا بگو. مزدگی حق دان و حق دان نسل الى مسلک ثانی و مسلک مختار میرسیم و هو مسلک حق طاعت، که ما اصلا روش بحث را بگو و ببینین که این رویش مستک حق طاعه خیلی جاها مسائل علم اصول را به هم میرزد، ملتفت یا نه، از جمله چیزی را که به هم میرزد بحث حجیت قطع در اول علم اصول، در هر کتاب بحث میکنن که قطع حجیتش ذاتیه یا ذاتی نیست، هی بگیر و نما صحبت میکنن، یا عده میگن حجیتش ذاتیه قابل انفصال نیست، قابل جعل نیست، یا عده میگن که نه مثلا ما حجیتش فرض فرمایین که جعلی باشه، علی کلین یه 5-6 ورق در رسائل از این بحث شده. اگر ما روش مسلک حق طاعت رو پیش کشیدیم، بحث برای او اصلا جا نمیمانه، برای اینکه در مواردی که قطعی به تکلیف داریم جای شک نیست که حق طاعت تمام شد دیگه، ملتفتی یا نه دیگه، اون وقت ما ایواز این که بحث کنیم حجیت ذاتی قطع، میگم نه در موارد معلومه یقینا حق طاعت هست، فقط با یک کلمه تمام میکنیم اونجا را. بله و نحن نؤمن فی هذا المسلک، و ما ایمان داریم در این مسلک به این که مولویت علا قسمین، مولویت ذاتیه و مولویت بگو قانونیه یا بگو جعلیه، ما شئتفه در مولویت های قانونی فرض فرمان که نمایندگان کلی ملت جمع می شوند، حق طاعت برای رئیس جمهور کشور
جعل میکنن، این میگن حق جعلی. اون وقت از این نمایندگان مجلس سوال کنیم آقا شما که اطاعت این رئیس جمهور را بر این ملت واجب کردین، حق اطاعت برایش جعل کردین و ایر مولا قرار دادین و فرمانده قرار دادین، در چقدر مولویت داره این رئیس جمهور بر کشور، بر ملت، بر احاد ملت؟ بگو. گیر کرد آقا. در دستورات که از رئیس جمهور صادر می شود و بر مردم رسیده، در اینجا این نمایندگان مجلس قانون انتخاب کرده که هر کی این دستور رئیس جمهور را مخالفت کرد، حق کتک و حق زندان و حق اعدام دار. اینجا حق مولویت برای جلسه. اما دستوری که رئیس جمهور همونجا پیش خودش جعل کرده ولی هنوز ابلاغ نکرده، هنوز به مردم نرسیده، من رعیت احتمال میدم که شاید از طرف دولت همچه قانونی باشه و احتمال میدم که شاید همچه قانونی نباشه، میگم خب چون که به من ثابت نشده من به فکرش نیستم، مخالفت میکنم چیزی را که در واقع قانون دولت بوده ولی من اطلاعی نداشتم، نه من شخصی یعنی کل ملت اطلاع نداشت، هنوز ابلاغ نشده بود، هنوز با قوه مجریه داده نشد. اینجا رئیس جمهور بر ما حق ریاست جمهوری دارد، بگو حق مولویت دارد. خب چرا؟ برای اینکه ما دیدیم اونایی که این حق را برایش جعل کرده در اون محدود جعل کرده، این یک مولویت. مولویت دوم اینه که مولویت ذاتی عقلا جمع نشدن که برن برای خداوند، برای شارع مقدس اسلام حق مولویت و حق طاعت بر مردم جعل کنن که بگن این مولا بر مردم حق طاعت داره. این مولویتش ذاتیه. وقتی مولویتش ذاتی بود حق طاعتش هم گسترده تر می شود، هم در تکالیف بگو معلومه و هم در تکالیف مشکوکه، الا جایی که از خود طرف مولا امان نامه داده شده باشد و الا مادامی که امان نامه داده نشده باشد، حتی در جایی که احتمال دستور مولای حقیقی را بدهیم اونجا هم مولویت داره بر ما. این خلاصه اتجاه مسلک حق بود. بگو دا. پس تا هنوز دو تا روش را خواندیم، یه روش قاعده قبح عقاب بلا بیان، یه روش دیگه مسلک حق بود. تا وقتی حضرت عالی مؤلف شدی، من یقین دارم ها، فعلا یقین دارم شما هم رویش سوم رو انتخاب میکنی و اون اینه که حتی در تکالیف معلومه هم بگو مولا حق طاعت نداره، دنیا آزاده. اینم رأی حضرت عالیه که اون وقت لازم میاد فقه جدید که اصلا ابو حنیفه هم همچون فتوایی نداره. بأن المولوی الذاتی الثابتت لله سبحانه و تعالی، این مولویت یا عوض مولویت بگو حق بگو طاعت، یا عوض حق طاعت بگو در مخالفتش عقلن استحقاق عقاب. ما شئت فعبر، این لا تختص بالتکالیف المعلومه المقطوعه بل تشمل مطلق التکالیف الواصله، یعنی همون مقداری که ذهن ما احتمال تکلیف رو بده. یه وقتی اصلا غافلیم، در واقع تکلیف هست از طرف مولا ولی ما اصلا غفلت داریم توجه بهش، اینجا دیگه نه، اینجا حق طاعت به اتفاق کل حتی از مولای ذاتی هم اینجا بر ما حق طاعت نداره. ولو احتمال و هذا من مدرکات العقل العملی، و ای از مدرکات عقل عملیه، یعنی عقل ما اینجا حسن میدانه اطاعت را در تکالیف محتمله، هم مخالفت تکلیف محتمل مولای حقیقی را عقاب آور میدانه، جایز نمیدانه یعنی عقاب معصیت میدانه و عقاب آور میدانه. و هی غیر آور. خب میگه به چه دلیل؟ آقا زود بگو دلیل چیه که در تکالیف محتمل هم مولا بر ما حق طاعت گیر کرد آقا داره، دلیل چیه؟ میفرماد این مطلب مطلب امر عقلیه، امکانی دلیل و برهان نداره، هر که عقل داره به عقلش مراجعه کن، عقلش اگر درک کرد که اینجا حق طاعت داره خوب، در نکرد منکر هیچ مسئله و هی غیر مبرهنه و این مطلب قابل برهان نیست. خب این مربوط به حکم در باب طاعت و عصیان حاکم عقله، خب هر کس به عقل عملیش مراجعه کنه، من که احتمال حرمت میدهم احتمال دستور مولا ولی اگر مخالفت کردم ببینم به عقلم مراجعه کنم، عقلم اینجا عقاب آور میدانه یا نمیدانه؟ بگو. گ گیر کرد آقا. ایشان میفرماد عقل من مرحوم شهید صدر اینجا عقاب آور میدانه، ولی زمان قائل به مسلک حقت تا هستم، شما نیستین به جهنم. ملتفت شدی؟ و هی غیر مبرهنه و ای قابل برهان نیست. فکما ان اصل حق طاعت للمنعم، اصل حق طاعت حتی در تکالیف مقطوعش، حق طاعت برای منعم و برای خالق، این خالق ماست، برای ما هستی داده، پس این در دستوراتش حق پیروی داره که ما پیروی و اطاعت کنیم. یا منعم ماست و ما نعمت داده، حالا نعمت ها را حساب کن چقدر آقا؟ نعمت ها لا تعد ولا تحصاست، نعمت هایی در روز داده، نعمت هایی در شب داده، که در مقابل اون نعمت های شب هم باید شکر کنین ها، شکر نکنین از دستتون میره ها.
والخالق مدرکون، بله، للمنعم والخالق، این اصل حق طاعة مدرکون اولیون للعقل، این چیزیست که به حکم عقل، حکم عقل اولی در یعنی روزی که خداوند عقل را برای بشریت داده، بشریت این حق طاعت، حق منعم را درک کرده. للعقل العملی غیر مبرهنین کذلک، همچنین مبرهن نیست، یعنی این وجدانیه، به وجدان و به عقل مراجعه کنه دیگه، غیر از این یا عقلش حکم میکند یا عقلش حکم نمیکنه، این دیگر قابله بگو امور وجدانی قابل برهان نیست، یا مدرکات اولیه. از عقل سوال کنه اجتماع زدن چجور رو میگه محاله، به چه دلیل؟ این دیگه قابل دلیل نیست، یعنی اولین چیزی را که عقل وقتی آمد در کره زمین درک کرده اینه، چیزی را که درک کرده دیگه قابل برهان. کذالک، همچنین مثل خود اصل حق طاعت، حدودش که آیا حدودش در تکالیف معلومه تنهایه یا حدودش تکالیف معلومه و محتمله رو شامله سعتا و دیخن. و علیه و بنابر این بیان که از رویش حق، مسلک حق تا پیش آمدیم، فالقاعده تل، حالا نتیجه میگیریم. سوال اول این بود که با قطع نرز از تدخل شارع در موارد شک در تکلیف وظیفه چیه؟ وظیفه رو فهمیدین چیه؟ نفهمیدین؟ مسلک حقت تا این احتیاط به حکم عقل لازم شد بر ما، این نتیجه اولی. فالقاعده العمليه الاوليه هي اصاله الاشتغال به حکم العقل، هر کی داره ها عقل، هر کی نداره که هیچ، با او اصلا ما بحثی نداریم، به حکم العقل. ما لم يثبت الترخيص، بله این پیوند رو بهش بزنیم که تا وقتی که ترخیص ثابت نشه، یه وقتی است که خب عقل میگه اینجا احتیاط بر شما واجبه، ولی شارع میگه من این حقم را شما برداشتم، خب اون وقت آزاد میشه. معلم یثبت ترخیص، ترخیص هم ترخیص جاد باشه ها، ترخیص جدی باشد در ترک تحفظ علامات قدم فی مباحث القد، اونجا خب بنا از این رویش اگر پیش آمدیم آقا، خب مولا حق طاعت بر ما داره، ولی این مولا میتواند که حق طاعتش رو از ما برداره، اون وقت در کجاها میتوانه برداره آقا؟ در تکالیف محتمله میتوانه حق طاعتش رو برداره، اما در تکلیفی که قد داره مثل نماز صبح بر من واجبه، قد دارم، خب این تکلیف معلوم است، اینجا حق طاعت یقینا هست، یعنی در ترکش استحقاقه عقاب، اینجا هم مولا میتونه رخصت بده که اینجا هم حق مولویت هم رازید برداشتم، اینجا گفتیم نمیتونه، برای که یک نوع تهافت دیده میشه، این که مولا حق طاعتش رو بردارد در ضمن جعل حکم ظاهریه، همین اصل دیگه، یا براءت یا استصحاب، ایناست که برای ما رخصت مولا را میاره. این حکم ظاهری بدبختیش اینه که در موضوعش شک اخ شده، خب ما که یقین دارم به وجوبی نماسوب، اینجا جا برای جعل حکم ظاهری وجود بگو، از این جهت در مورد تکالیف معلومه مولا رخصت داده بگو نمیتواند، ولو که حقش بود که رخصت بدهد در ترک حق طاعت، ولیکن رخصت داده نمیتواند به خاطر محذور اثباتی، برای اینکه به عنوان حکم ظاهری رخصت بدهد یا به عنوان حکم
واقعی. اگر به عنوان حکم واقعی رخصت بدهد، معنایش اینه که نماز صبح هم واجبه هم واجب نیست، اجتماع ضدین. اگر به عنوان حکم ظاهری رخصت بدهد بر ترک نماز صبح، حکم ظاهری کی میتواند جلب شود؟ شک داشته باشیم، اینجا که شک نداره. اونجا میگه در مباحث قد گفتم و هرگز یادت نمانده و نخواهد مان. ایشون میفرم بنده چیز جسارت نمی کنم عرض کنم خدمت شما. فی مباحث القد میگه از بس که از دست شما خون جگر خورده ام و شما توجه نمی کنین مطالب قبلی را، همه را فراموش می کنین. میگه از دست شما من رفتم از این دنیا، زبان حال ایشانها میگه اصلا به شهادت رسیدم ها. فی مباحث القد فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص. ببینیم که مولا در موارد تکالیف مشکوکه که عقل گفته بود احتیاط واجبه، آیا شارع مقدس امان نامه داده یا نداده؟ یعنی بحث در براءت شرعی، بحث قشنگ و جالب و خیلی عالی. فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص و امکان اتیانه شرع اثباته شرع. آیا امکان داره شارع بگوید من حق طاعتم را ازت در مواردی مشکوک برداشتم، یا اونجا هم نمیتونه شارع بگوید من حق طاعتم را ازت برداشتم؟ میتواند یا نمیتواند؟ زود بگو آقا. وهو این همون بحث است ما یسما بالبراءتش شرعیه. خب شرب تو احتمال حرمت درش هست، عقلم گفته بود اگر شارع امان نامه نداد برید احتیاط واجبه، باید از این حرمت محتمله پرهیز کنی. ببینیم حالا شارع این رخصت داده یا نه. می فرماد الوظیفت الثانویه فی حالت الشک. مثل که حق طاعت روایت استفاده کنیم، حق طاعت که جعلی نیست که، مولا از روایت استفاده کنیم که جعل شده یا نه. خب او راجع به حکمه نه به حق طاعت. رفع نظر به وجوب نماز صبح داره نه به نظر به حق طاعت داره. و اونم اگر یقینا برداشته شده باشه که تغییر در حکم واقعی تأثیر میشه و که محاله، او رو باید بعد بررسی کنیم که چیه. آها، همین در موارد تکالیف محتمله. گوش کن. والقاعده العمليه الثانويه في حاله الشك التي انجل حاله الشك که ترفع موضوع القاعده اولی، بله که برمی دارد موضوع قاعده اولی را، بله این قاعده ثانویه موضوع قاعده اولی را برمی دارد و این قاعده ثانویه عبارت است از براءت شرعی یا امان نامه از طرف شارع مقدس. و یقع البحث عن اثباتها فی مبحثین، در دو مبحث کلن ما در بحث براءت، بحث براءت شرعی در دو مبحث بحث میکنیم. کدام اون دو تا مبحث آقا؟ احدهما فی ادلتها، راستی راستی براءت شرعی دلیل داره یا نه؟ گیر کرد آقا، بله چیه؟ داره یعنی؟ خب والآخر فی الاعتراضات العامه، در اعتراضات عامه‌ای که قد توجه الى تلک الادله، گایس متوجه به این ادله میشه بعد افتراض دلالتها. و در این مرحله آقایین متوجه باشن ها، بحثی است. خب کلن شکی در تکلیف دو قسمه، یا شکی در وجوبه بگو، یا شکی در حمد، دیگه شکی در اباحه و کراهت و استحباب، اونجا دیگه نیازی به براءت نداره. به براءت اونا رو میتونیم انجام بدیم، انجام باریکلا نده میشه بلند بگو آقا. بله اون هیچ نیازی به براءت نداره، فقط براءت میماند و دو تا حکمه الزامی که عبارت است از وجوب و حرمت. خب در اگر شکی در وجوب بود اینه میگن شبهه وجوبیه، اگر شکی در حرمت بود مثل شربتتون اینه میگن شبهه تحریمیه. یادید نرود در شبهه وجوبیه که ان اصولیین و اخباریین هر دو اعتراف دارن که براءت جاری میشه. ملتفیدین یا نه؟ انما النزاع والجدال والمشاجره در شبهه تحریمه، در شبهه تحریم اصولیین میگه شارع براءت جعل کرده، اخبارین میگه نه شارع احتیاط جعل کرده. ای احتیاطی که در شبهه تحریمی است غیر از اون احتیاطی است که در اطراف علم اجمالی، اون احتیاطی که در اطراف علم اجمالیه اون احتیاط شرعی نیست. احتیاط چی آقا؟ عقلیه، چون اصل تکلیف واقعی را عقل علم اجمالی منجس کرده و نمیدانیم کدامیشه. عقل میگه از همه پرهیز کن، اون غیر از اینه. در شبهه تحریمی هم میسی همین شربه توتون. اینجا میگه شارع احتیاط جل واجب کرده. فحتت لدین اخوک دینک، فحتت لدینک. اخبار زیادی دارد راجع به وجوب احتیاط و ما بررسی کنیم ببینیم که کدامش درسته. خب ادله البراءه الشرعيه، اول بحث کنیم ادله براءه شرعی. وقد استدل عليها بالكتاب الكريم والسنه، هم گفته آیه داریم و هم روایه بر این که در موارد شک در تکلیف چی شبهه وجوبیه یاد نراها و چی شبهه تحریمی. شارع ما را گفته شما آزادین. کدام آقا اون آیه؟ ادله البراء من الكتاب، اولین آیه مبارکه. اما من الكتاب الكريم فقد استدل بعده آیات، منها قوله تعالی سبحانه و تعالی لا يكلف الله نفسا، خداوند تکلیف نمی کند. الله فاعل لا يكلفه، یاد نره. بعد آقا معنا میکنه الله رو مفعول به میگیره. لا يكلفه یعنی چی؟ تکلیف نمی کند مولا نفسی را، نفسا مفعول به اول یکلفه ملتفی دین یا نه، الا ما آتاها، اون ما میشه مفعول به دوم لا یکلفه. یادید نره ها که بعد در استدلال به درد میخوره. لا یکلف الله نفسا الا، مگر اون چیزی را که آتاها، داده به این نفس، چیزی را که به این نفس داده به او تکلیف میکنه. اما چیزی را که به این نفس نداده خدا تکلیف بگو نمی کند. خب اینجا اون وقت ایشون بحث رو خیلی مجمل آورده، یه مقدار حقش این بود که توضیح میداد، کما اینکه در رسائل شیخ انصاری اینجا توضیح داده. مراد از این ما چیه آقا؟ سه تا احتمال وجود داره. یک، مراد از این ما ماله، به قرینه زیل آیه، سیاق آیه، و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. آیه قبلی درباره مال، که کسی که خدا بهش ارزانی کده یه مالی باید از اون مالش بگو گیر کرد آقا، واجب بشه انفاق کنه، به عنوان خمس، به عنوان زکات، به عنوان صدقات باید بده، یا همه رو که توی جیبش نکنه او شخص حضرت عالی که همه رو جمع میکنی. خب بقیه بندگان خدا این کار را نمیکنه، یه مقدار رو برای استادش، برای چیزای دیگر میدین، مثلا فرض کنم اینها. خب یک احتمال در این ما که عبارت است از مال، اون وقت معنای آیه به کلی از بحث براءت اجنبی میشه، هیچ دیگه ارتباطی به براءت پیدا نمیکنه. معنای آیه این میشه که خدا به هیچ نفسی تکلیف نکرده به دادن مال مگر اون مالی را که داده، ویلو مالی نداره از کجا بده آقا در راه خدا انفاق کنه بگو. عجیب گیر کرده ما عجیب باری کرد. خب این کجایش دلالت بر براءت کرد؟ حالا آقا فکر میکنه کجایش دلالت بر براءت کرد؟ بگو هیچ جاش. مثلا مربوط به مال، میگه کسی که مال رو که خدا بهش داده یک مقداری از اون مال موجود انفاق کنه، مالی که نداره که از مال مردم که نمیتونه انفاق کنه، وی هیچ اصلا مربوطی به موضوع نیست. یک احتمال. احتمال دوم، مراد از ما عملها، عمل نه مال. لا یکلف الله به هیچ عملی، خدا انسان رو تکلیف نمی کنه مگر اون عملی که آتاها، یعنی اقدرها، به اون عمل قدرت داشته باشه. این اگر شد اینم از مسئله براءت به کلی خارجه، برای که اون وقت معنای آیه این میشه که تکلیف به امر غیر مقدور امکان نداره. اما یه در مورد شک چیه وظیفه ما، یه اصلا مربوط بهش نیست. این چند تا احتمال شد آقا؟ به احتمال اول اگر مراد از ما چی را گرفتیم آقا؟ مال را. آتاها به معنای چی میشه؟ آتاها تکلیف نمی کنه خدا به هیچ نفسی مال را الا اون مالی که آتاها. آتاها یعنی چی؟ یعنی انعمها، اعتاها. آتاها به معنای اعتاها میاد. اگر ما مراد از ما چی باشد؟ عمل باشد، آتاها به معنای اقدرها میاد، نه به معنای اعطاها، اقدرها که قدرتی بر اون عمل بگو داره.
اما احتمال سوم در این آیه مبارکه که مراد از ما تکلیف باشد، این احتمال سوم محل استشهاد ما که خداوند تکلیف نکرده به هیچ نفسی الا ما اون چنان تکلیف را که آتاها. آتاها یعنی چی؟ ای بیانه ها و بلغه ها، به این معنا میاد. خب این وقت محلی شاهد میشه، میگیم شرب حرمت شرب توتون اگر در واقع تکلیف کرده باشد به ما، این تکلیف است که ما آتاها نشده، بلغه ها نشده. اگر نشده پس در مقابل این ما مسئولیتی هم نداریم به حکم این آیه. پس این آیه وقتی دلیل براءت میشه که معنای گیر کرده آقا سوم مراد، نه مراد از ما تکلیف باشد، نه اون دو تا احتمال اول و دوم. خب یک کسی میاد فورا یخی شما رو میگیره، میگه از کجا معلوم که مراد از ما تکلیفه؟ تا محل شاهد برای ما نحنو که برای براءت باشه، این دلیل بر براءت نیست. این تکلیف و امر غیر مقدور رو میگه، امکان نداره. یا به مالی که انسان نداره، من الان مال ندارم از طرف خداوند تکلیف شوم که 20 میلیون تومان را در راه خدا بر من واجب انفاق کنم، خب من از کجا کنم آقا چیزی که ندارم؟ درسته نه آقا؟ مقصود آیه اینه، و از کجا معلوم که مقصود آیه سومه؟ خب اذا جاء الاحتمال بطل الاسلام. اونایی که دلالت این آیه را قبول نکردن، اینا اشکالات شه یادتون نرود. بعد یک کسی آمده گفته که نه آقا، ما اصول دیگه، درست یا نه؟ این ما را اعم میگیریم. چی جور اعم میگیریم آقا؟ هم مال، هم عمل، هم تکلیف. اون وقت به اون شقش اقلا محل شاهد برای ما میشه و دلیل برای ما میشه. آیا امکان داره مراد از این ما هر سه تا رو بگیریم یا نه؟ شیخ انصاری اینجا اشکال کرده در رسائل، گفته مراد از ما اگر هر سه تا باشد، اون وقت بنابر احتمال اول و دوم ما میشه مفعول به یکلفو، بنابر احتمال سوم ما میشه چی؟ مفعول مطلق یکلفو. و فعل با مفعول مطلق یک نسبت دارد و با مفعول به یه نسبت. فعل با مفعول به نسبتی وقوعی داره، این فعل بر اون مفعول به واقع شده. با مفعول مطلق یه نسبتی ربط دیگری داره، ربط اینه که این مفعول مطلق یک صنفی از اینه یا یک نوعی از این فعله یا مثلا تأکید این فعله، بالاخره دو تا نسبته. اون وقت اگر مراد از ما امر رو بگیریم، لازمش اینه که جمله یکلفو با ما یعنی فعل با مفعول بهش در دو نسبت استعمال شده باشد و از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه و این امکان ندارد. اینم اشکال شیخ. با این توضیح معلوم شد برای شما که اشکال شیخ از کجا سرچشمه گرفت. یادت نره آقا، حالا دیگه انقلابی میخوانیم آقا. بله انقلابی یعنی که هیچ کی نفهمد. ها به اینجور به این معنا بدعوا ان اسم الموصول یشمل التکلیف بالاطلاق، هم تکلیف را شامل به واسه اطلاق است، چون ما قید که نشده که ما ای مال یا ما ای عمل، مطلق پس تکلیف را هم شامله، هر سه تا را شامله. کما یشمل المال و الفعل فیدل، آیه مبارکه دلالت میکنه بر اینکه لا یکلف نسبت به این شق سومش فقط محل شاهد ماست که خداوند گفته تکلیف نمی کند به هیچ تکلیفی، مراد از ما تکلیف را گرفته اینجا، درست شد یا نه؟ ها واویلا، عمل عمله، خوردن خوابیدن حمام رفتن اینا عمله، معنا نداره؟ شما را به خوردن تکلیف کردن نه مولا؟ خب وقتی جوان شدی به کردن شما را تکلیف کردن نه مولا؟ چی میگی تو؟ معنا نداره چیه؟ تکلیف عبارت از حکمه، مکلفو بهش اون عمل آقا، بر شما عمل نماز صبح دولا شدن، پایین شدن، بالا شدن، اینا بر شما واجبه یا نه؟ این نماز صبح رو میگن عمل، اون وجوبی که آمده روی نماز صبح چی میگن؟ باریکالله، پس خودت به دست خودت چیزت رو کندی که الا انه لا یکلف به تکلیف، لا یکلف مکلف نمیشه به هیچ تکلیف الا اذا آتاه، مگر اون تکلیفی که آتا کرده باشد. آتاه یعنی چی آقا؟ و ایتا و کل شیء به حسبه، ایتا مال، مال را خدا براش ایتا کرده، ایتا کرده یعنی اعطا کرده، عطا کرده. یا مثلا عمل را خدا برش ایتا کرده، یعنی به این عمل قدرت داده. تا
تکلیف رو بهش اعطا کرده، یعنی بیان کرده.
و اعطاء تکلیف معناه عرفا وصوله الى المکلف، فتدل الآیه على نفی الکلفه لا یکلفه،
یعنی کلفت و مسئولیت ندارد در مقابل تکلیفی که معاطاه نیست، یعنی بلا ابلاغ بهش نشده. به این معنا دلیل بر براءت میشه
من ناحیه تکلیف غیر الوصول. وقد اعترض شیخ الانصاری رحمه الله على دعوى اطلاق اسم الموصول که این ما هر سه تا رو شامل بشه به استلزام استعمال هیئت.
کدوم هیئت آقا؟ یاد آقا رفت. هیئت لا یکلفه با الا ما،
هیئت القائمه بالفعل، هیئتی که قائم به فعل و مفعوله، این استعمال شده باشه. این هیئت در معنیین، هم در نسبت فعل مع المفعول به و هم در نسبت الفعل مع مفعول المطلق، لان التکلیف بمثابه المفعول المطلق برای یکلفه، والمال والفعل بمثابه مفعول به، و نسبت الفعل الى مفعوله المطلق مغایره لنسبت بالربط که این فعل با مفعول به داره، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد. این اعتراض شیخ، و شیخ انصاری روی این اعتراض قبول نکرده، گفته آیه لا یکلف الله دلالت بر براءت ندارد. و هناك جوابان
علی هذا الاعتراض.
آقایون میگه مشکل چیکار کنم آقا، بخوانم یا نه؟ نیست؟ این حالا یک جایش رو سوال میکنم باز آقا گیره. و هناك جوابان على هذا الاعتراض. اول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من اخذ الجامع بين النسبتين، و ما قدر جامع بین دو تا نسبت رو میگیرم، و این حرف ایشان هم کاملا نادرسته، برای اینکه جامع بین دو تا نسبت ربط فعل به مفعول به و ربط فعل به مفعول مطلق، بین این دو تا ربط جامع حقیقی وجود دارد یا جامع انتزاعی؟ جامعه حقیقی که وجود نداره، برای که ما در سابق خواندیم که نسبت ها بین دو تا فرد نسبت جامعه حقیقی محاله که وجود داشته، برای اینکه هر فردی از نسبت تقومش رو از طرفین میگیره، چون طرفین هر فردی از نسبت مغایره با طرفین فرد دیگری از نسبت، ولی لذا دو تا بین دو تا فردی از نسبت محال قدر جامعه حقیقی. خب پس قدر جامعه حقیقی بین دو تا نسبت وجود نداره. قدر جامعه انتزاعی هم که فایده ای نداره. اینم ردی بر محقق عراقی. اینجا میبینیم و یرد علیه وارد میشه بر این حرف آقای عراقی انه این اورید جامع الحقیقی بینهما فهو مستحیل، جامع حقیقی بین دو تا فردی از رفت وجود نداره. لما تقدم فی مبحث المعانی الحرفیه، در بحث معانی حرفیه ما گفتیم از اینکه ممتنع جامع حقیقی بین افراد نسب باشد. ملتفیدن یا آقا، فرض کن الان دو فردی از نسبت ظرفیت همینجا وجود دارد، یک فردی از نسبت ظرفیت بین بنده و این مکان، یک فردی از نسبت ظرفیت بین شما و اون مکان، قدر جامعه بین اون نسبت ظرفی و این نسبت ظرفی جامعه حقیقی چی آقا؟ ابدا امکان ندارد، برای اینکه این فردی از نسبت متقوم به بنده و این مکانه، اون فردی از نسبت متقوم به شما و اون مکانه، و این محاله که بین اینها جامعه حقیقی وجود داشته باشه. و این اريد بدون نسبتين، یک فرض کنیم نسبت سومی که او مباینه نه جامع بین این دو تا نسبت، الا انها تلائم المفعول المطلق والمفعول به، هم ملائمت با مفعول مطلق داره هم ملائمت رفاقت داره با مفعول به، معن فلا معین لارادتها، اون معین نداره. چه قرینه ای داریم در آیه که اینجا نه ربط مفعول بهی تنها مراده، نه ربط مفعول مطلقی مراده، یک چیز دیگری مراده، مثلا مجرد ملابسات، مجرد مجاورت، اینجا این مراده. خب من الکلام علی تقدیر تصور نسبت من هذا القبیل، بر فرضی که هم نسبتی از هم قبیلی را ما بتوانیم تصور کنیم که او هم با مفعول نسبت مفعول بهی هماهنگ باشد بسازه، و هم با نسبت مفعول مطلقی. بس آقا، این هم در دقیقه شما آقا.